پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
سف سف 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. حسل هر جمعه دیگه یک روز تعطیل دیگر رو همراه هستید با برنامه زنده ما، برنامه ساعت ششم، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. جای نری دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده ساعت ششم. از اعطای مجوز به روزنامه‌های تازه تا توقیف روزنامه بهار، از آزاد شدن تعدادی از زندانیان سیاسی تا ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی، از تأکیدهای مکرر بر اهمیت زدودن فضای امنیتی تا اعدام تلافی جویانه 16 زندانی، اتفاقات روزها و هفته‌های اخیر بار دیگه دورنمای آزادی‌های مدنی و بهبود فضای سیاست داخلی تحت دولت روحانی رو تبدیل به بحث داغ روز کرده. روزنامه بهار که به خاطر انتشار مقاله‌ای درباره واقعه قدیر خم توقیف شد، نخستین تلفات نشریات بعد از ریاست جمهوری حسن روحانی بود. این اتفاق به رغم این افتاد که دولت روحانی بارها درباره لزوم آزادی بیشتر در مطبوعات صحبت کرده بود و البته علی جنتی وزیر ارشاد دولت روحانی هم بعد از توقیف به گزارش ایسنا از این اتفاق ابراز ناراحتی کرد. پیش از این هم خبرهایی درباره اعطای مجوز به چند نشریه منتشر شده بود. در سوی دیگر، در حالی که فعالان سیاسی و مدنی از آزاد شدن شماری از زندانیان عقیدتی و سیاسی ابراز خوشحالی می‌کردند، حادثه‌ای جداگانه باز هم بحث امکان یا عدم امکان بازتر شدن فضای سیاسی رو به محافل تحلیل و تفسیر سیاسی گشود. ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی در جریان تفتیش بدنی از اونها، بحثی که دامن زد به شمار دیگری از اظهار نظرها، از جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی گرفته که نقل قول میکنم آنچه در عید قدیر اتفاق افتاد برای همه تلخ بود، تا اظهار نظر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری همان دولت که ضرب و شتم دختران موسوی رو جفسازی رسانه‌ای خواند و گفت دولت بنا ندارد وارد این ماجراها شود. و در نهایت اتفاق دیگری که باز هم دامن زد به بحث جامعه امنیتی و امنیت در جامعه، حمله مسلحانه گروهی تحت عنوان جیش العدل به مرزبانان ایرانی در سیستان و بلوچستان و کشته شدن 14 مرزبان که با محکومیت‌های ایران و جهان مواجه شد. واکنشی رو از سوی دستگاه قضایی به دنبال داشت که به نوبه خود مورد انتقادهای شدیدی هم قرار گرفت. اعدام دست جمعی 16 زندانی در زاهدان که ارتباط مستقیمی با حادثه تلخ سراوان نداشتند و اذعان رسمی مراجع قضایی به اینکه این اعدام ها به تلافی حمله مسلحانه سراوان صورت گرفته. این اتفاق واکنش شدید مراجع حقوق بشری رو به دنبال داشت، از جمله فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر که گفت اعدام های زاهدان نشانه عدم تغییر وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی است. و همه اینها به جای رسید که پای رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی رو به طور مستقیم به اظهار نظرها باز کرد تا در واکنش به مسئله توقیف روزنامه بهار بگه عده‌ای گمان کردند فضایی در کشور به وجود آمده که بتوانند ارکان اعتقادی نظام را زیر سوال ببرند و اینکه قوه قضاییه ساکت نمی نشیند. 00420221122454. امروز در ساعت ششم از شما میخوایم بشنویم شما دورنمای آزادی های مدنی و سیاسی رو در ایران تحت زمامداری دولت حسن روحانی چطور ارزیابی میکنید؟ دولتی که تضمین این آزادی ها جزو شعارهای اصلیش بوده. 00420221122454 شماره تلفن ماست. ایمیل برنامه هست 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com. فیسبوک ما هم در اختیار شماست، میتونید برید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک و زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. امروز میهمان ساعت ششم تغییر رحمانی است، فعال سیاسی ملی مذهبی که سالهای طولانی رو در جمهوری اسلامی در زندان گذرونده. آقای رحمانی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
من به خدمت شما سلام عرض میکنم و همه شنوندگان شما در ایران و هم سراسر جهان.
درود بر شما آقای رحمانی. اجازه بدید مستقیم بریم سر اصل مطلب. شما جزء فعالان سیاسی بودید که پیش از انتخابات و در جریان انتخابات ریاست جمهوری حمایت می‌کردید از رأی دادن به حسن روحانی در مقایسه با سایر کاندیداهایی که حضور داشتند. الان با رخدادهای اخیر انتقادهای زیادی اما از حوزه سیاست داخلی ایران به گوش میرسه، از جمله عبدالله نوری، حتما همونطوری که شنیدید از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب، در دیدار با خانواده مهدی کروبی از رهبران معترضان 88 خطاب به حسن روحانی گفته فراموش نکنید که بدنه اجتماعی حامی شما اغلب کسانی بودند که با امید رهایی از این وضعیت به شما رأی دادند. آقای رحمانی، نظر شما به عنوان کسی که در اون شرایط خاص حمایت کردید از رأی دادن به حسن روحانی در قبال اتفاقات اخیر و دورنمای آزادی‌های مدنی و سیاسی چیه؟
ببینید این حرف آقای نوری در حقیقت دو بچم هست، یک مقدارم به جناح مقابل راست افراطی هم هست که به اصطلاح آقای روحانی این طرفدار رو داره، ولی آقای نوری هم باید توجه کنه مردم روستایی هم به آقای نوری رأی دادن و اینا مشکل اقتصادی داشتن. 8 سال کشور ما در بدترین شرایط بوده، دولت به شدت ضعیف شده، عوضش نهادها و باندها و بنیادها قدرتمند شدن. 200 میلیارد دلار پول نفتی اصلا نیست، یعنی معلومه کجا رفته، در جیب چه نهادهایی رفته. این مشکلات در نظر بگیرید، ولی همچنان باید دقت داشت در هنوز 100 روز گذشته با آمدن آقای روحانی اقل یک روند متوقف شده. شما اگه دقت بکنید حمله به مرز ایران و کشتن اون سربازها و اقدام عکس العملی قوه قضاییه همون ترسی بود که ما داشتیم اگر تندروها در ایران حاکم بشوند و با تندروهای بین‌المللی درگیر بشوند ایران به سوی یک منطقه سوریه میره. لااقل روحانی در این مورد یک بازدارنده، توقف رشد قیمت ها و یک مقدار کشیده شدن اختلاف در درون حکومت، قضایی که الان میشود یک سری کارا را انجام داد، نشان دهنده یک سری دستاوردهاست. ولی 100% و 100% و 100% راست افراطی تلاش میکند با همراه کردن آقای خامنه‌ای و همچنین همراه کردن راست سنتی با خودش جلوی آقای روحانی بگیره. نمونهش سنگ اندازی در گفتگو با آمریکا که آقای هاشمی مطرح میکنه که نباید صورت بگیره، خزانه خالی است که مدام آقای روحانی تکرار میکنه که خزانه خالی است، با 720 میلیارد درآمد نفتی در 8 سال خزانه کشور خالی است. از یک طرف دیگه فشارهایی که حتی میبینید آقای ظریف هم بستن روزنامه رو محکوم میکنه، یا آقای جنتی، اون مقاله یک مقاله بسیار ساده است، هزاران بار در مطبوعات ایران نوشته شده که فرق امامت و ولایت چی هست، ولی بهانه میگیرن. و از یه طرف دیگه شما رئیس قوه قضاییه داری که در این 8 سال گذشته تو تمام اون احکام غیرقانونی شریک بوده و داره خودش دفاع میکنه، و از طرف دیگه شما با نهادهای مواجه هستی که در دوران تحریم ها به ثروت های میلیاردی رسیدن، نمیخوان ند دست بدن. اگر دولت در ایران فقیر است و بی پول مثل اکثر مردم، در عوض نهادها کناهای سرکوب بسیار پول دارن و پولهاشون هم در مناطق مختلف به کار گذاشتن و الان مقابل دولت ایستادن. و این کشمکش البته یک بسته پیشنهادی اصولی آقای روحانی نیاز داره، باید دید آقای روحانی این توانایی داره یا نداره. به هر شکل باید جامعه مدنی و نهادهای مدنی و شخصیت ها بیان جلو و شروع کنن به درخواست درست از آقای روحانی. مون تا سیاست جناح راست افراطی اینه که مردم از آقای روحانی ناامید کنه، مردم کاملا منفعل شن تا اونا خط گذشتی خودشان پیش ببرن. این نکته استراتژی باید توجه کنه.
آقای رحمانی، البته آقای محمد خاتمی هم رئیس جمهوری اسبق ایران به همین نکته‌ای که شما گفتید اشاره کرده بودین که گروهی در تلاش هستند که مردم رو ناامید بکنن، به مردمی که در واقع رأی دادن یا امید بستن به دولت حسن روحانی ناامید بکنن. به چند نکته اشاره کرد که در ادامه برنامه میخوام بیشتر بهشون بپردازیم، مثلا اینکه حالا مهار رشد قیمت‌ها، یا فرض کنید که جلوگیری از یه سری اتفاقات که میتونست بیفته به گفته شما، اگر که گروه محافظه‌کار روی محافظه‌کارتر در واقع بر سر قدرت میومد. حالا میبینیم که این اتفاقا همچنان هم داره میفته، در این 100 روز اول هم افتاده، دولت آقای روحانی هم نتونسته تا اینجا جلوی لااقل برخی از این اتفاقات رو بگیره. میخوام ببینیم در آینده آیا دولت حسن روحانی ارادهش رو داره، و اگر ارادهش رو داشته باشه میتونه اساسا جلو این رو بگیره یا خیر. اجازه بدید که بریم چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو بگیریم آقای رحمانی عزیز و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. شماره تلفن برنامه هست مثل همیشه 00420221122454. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک هم زیر پست مرتبط همونطوری که گفتم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برای ما آقای حبیب نوشته در دولت آقای خاتمی هم بحران آفرینی میشد، همانها الان هم بحران سازی میکنند و این در برابر دولت روحانی است، نه توسط این دولت. شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید، موافق یا مخالف. در این برنامه حتما جای خواهد داشت. اولین شنونده‌ای که روی خط میاریم مستقیم و زنده از نروژ هست امروز، آقای بابک. سلام میکنم به شما بابک عزیز، ممنونم که ما رو همراهی میکنید.
سلام آقای بقراتی عزیز، بابا سلام خدمت و دوست عزیز آقای رحمانی.
درود بر شما آقای بابک عزیز. میخواستم از شما بپرسم شما نظرتون چی هست درباره دورنمای آزادی‌های مدنی و سیاسی در دولت روحانی؟
ببینید آقای بقراتی، واقعیت امر اینه که بعد از انتخابات و بعد از پیروزی آقای روحانی، این توهم برای خیلی از کنشگرهای اجتماعی و سیاسی و مدنی در جامعه ایران کلن وجود داره که در واقع آقای روحانی میتونه تمام قفل‌ها، یعنی باز کنه و در واقع جامعه رو، آزادی‌های سیاسی و مدنی رو در جامعه ایران اعطا بکنه. من فکر میکنم این توهم، این فقط یک توهمه، چرا که نباید دولت آقای روحانی رو یک قهرمان دانست و در نتیجه باید کنشگران سیاسی و مدنی مطالبات خودشون رو خیلی خیلی کم کوچکتر کنن، به صورتی که بعداً در مواجهه با یک سری چالش‌هایی که دولت آقای روحانی باش مواجه است ناامید نشن و سرخورده نشن. از جمله این چالش‌ها که خدای رحمانی هم بهش اشاره کرد، مسئله خود رهبری هست که با این مسئله مخالفت کامل دارن، و یکیش هم مسئله ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایرانه که با خیلی از آزادی‌های سیاسی و مدنی کلاً تضاد داره. و بعدش هم در کنارش نهادهای اطلاعاتی امنیتی که در طی 8 سال گذشته تونستن یک نوع حالت وحشت و امنیت سازی رو در زیر پوست جامعه تزریق کنند، و از طرفی هم ما با وجود یک سری مسائل دیگه، نکته مهمی دیگه هم که باش باید توجه کنیم که دولت آقای روحانی وقتی به قدرت رسیده، تمرکز خیلی زیادش کاهش تحریم ها و بهتر کردن بهبود شرایط اقتصادی مردم بوده، تا توجه بیشتر اون به مسائل سیاسی و دادن آزادی های سیاسی و مدنی به مردم. یه مسئله هم هست، کلن دولت هایی که طی نظام جمهوری اسلامی ایران به قدرت رسیدن، فرق زیادی رو بین حوزه عمومی و خصوصی قائل نشدن.
آقای بابک، اجازه بدید یه سوال ازتون بپرسم. در واقع بذارید نظری که از شنونده هامون رو مطرح بکنم. برای ما حمید نوشته در صفحه فیسبوکمون که یک عده هستند که در این 3 ماهی که از شروع دولت روحانی میگذرد، هر اتفاقی که میافتد میگویند دیدید حق با ما بود، دیدید روحانیتون هم تو زرد از آب در اومد. اولا که 3 ماه از 3 ماه اصلا ملاک درستی برای قضاوت نیست، مخصوصا 3 ماهی که بعد از 8 سال ویرانیه به معنای واقعی حاصل شده. دوما بسیاری از اتفاقی که میافتد لزوما ارتباطی به دولت ندارد، و البته خب خیلی طولانی هستش، من بخشی از این رو خوندم. نظر شما چی هست؟ میگه اصلا ربطی به روحانی نداره و 3 ماه هم مدت کمیه.
ببین آقای، واقعیت امر اینه برای دادن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی که خیلیش مشکلاتی هست که نه در ریشه در نظام جمهوری اسلامی ایران، بلکه ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی و تاریخ سیاسی ایران داره، نه تنها 3 ماه بلکه 4 سال، نه تنها 8 سال هم براش کمه. و نباید این توقع رو داشت که باید در طی یک مدت کوتاهی بشه این آزادی‌های سیاسی و مدنی رو در جامعه نهادینه کرد. از طرف من معتقدم مهمترین کاری که دولت آقای روحانی میتونه انجام بده، ایجاد یک بستر حقوقی و ساختاری هست که اون آزادی هایی که در جامعه وجود داره بتونه نهادینه بشه، که با دولت بعدی نتونه اونها رو به سهولت بر بشینه و با یک یورش کامل اونها رو از بین ببره.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که از نروژ نروژ ما را همراهی کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیلمون هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون میتونید کامنت بگذارید زیر پست مرتبط. شنونده بعدی که روی خط میاریم امیر هست از پاریس. سلام می‌کنم به شما آقای امیر عزیز، ممنونم همراه مایید.
وقتتون بخیر.
درود بر شما آقای امیر عزیز. صحبت های بابک و احتمالاً شنیدید، صحبت های آقای رحمانی را هم شنیدید، نظر شما چی هست درباره آزادی مدنی سیاسی؟
متاسفانه دورنمای آزادی های سیاسی و مدنی در ایران من روشن نمی‌بینم، خیلی دورنمای تاریکی داره و مشکل اصلی فضای دروغ و گفتارهای چندگانه حکومت ایرانه که البته دنیا هم دیگه باهاش آشنا شده و برای همینه که حتی در گفتگوهای هسته‌ای ایران دنیا همش اعلام میکنه ما منتظر گام عملی هستیم. یعنی این صحبت‌های قشنگی که آقای روحانی هم الان هم قبل از انتخابات میکنن رو کسی باور نمیکنه، چون میبینن که اینا فقط صحبته و منتظر گفتارها، منتظر گام‌های عملی ایران هستن. و همینطور هم که میبینید چندگانه گویی هایی هست که حتی از داخل دولت آقای روحانی، حتی مشاور فرهنگی ایشون آقای اکرمی بلافاصله هفته بعد از ورود ایشون به ایران بعد از تماس ایشون با آقای اوباما میگن که نه مرگ بر آمریکا باید باشه. جمله بعدیشون هم اینه که ما باید رابطه همراه با اعتماد و احترام داشته باشیم. صحبت های امروز آقای خاتمی هم در نماز جمعه همینه که هم شعار مرگ بر آمریکا هم مذاکره، که نمیشه که ما به یک کشوری هم پرچمشو بسوزونیم هم بهشون مرگ بر بگیم و بخوایم مذاکره با احترام و اعتماد متقابل داشته باشیم.
و همه اینا باعث میشه که شما فکر بکنید که دورنمای روشنی وجود نداره.
تاریکیه. بله،
ممنونم از شما.
رهبری هم که میگن نظر مشخصی دادن، نه رهبری در مقابل مذاکرات هم تایید میکنن هم در پشت میگن البته اتفاقاتی افتاد که مورد تایید نبود. اینه که فضا کاملا فضای دوگانه هستش و دوگانگی.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز که از پاریس همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا میشنوید دوستان. این برنامه به شما تریبون مستقیم میده برای اینکه صحبت بکنید با سایر مخاطبان رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون زیر پست مرتبط در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برای ما شنونده‌ای نوشته که اسمش رو نخواسته بگیم، نوشته متاسفانه یکی از دلایل نگرانی ما از عدم موفقیت دولت روحانی نداشتن رسانه‌ای است که صدای دولت را به گوش مردم برساند. در روزهای اخیر صدا و سیما مخصوصا تیم باشگاه خبرنگاران جوان دولت روحانی و سیاست‌های داخلی و خارجی اش را مسخره می‌کند. اگر روحانی می‌خواهد موفق باشد باید از همین حالا برای صدا و سیما شمشیر را از رو ببندد، وگرنه جو جامعه علیه او همراهانش خواهد شد. بریم شنونده بعدی رو بگیریم. از آلمان فریبرز رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای فریبرز عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو.
با درود فراوان، اول خواستم آب پاکی رو دست همه بریزم بگم که اصلا تو ایران چیزی به نام دولت وجود نداره و این یک رژیمه. خیلی خلاصه بهتون بگم
شما کلیتش رو البته میگید، به هر حال یه دولتی به اسم دولت آقای روحانی وجود داره دیگه.
نه نمیتونه باشه، از لحاظ عرف بین المللی یا عرف دیزی این یک رژیمه، اصلا دولتی وجود
نداره. نظرتون رو بشنوید.
بله، جناب درباره آقای روحانی خواستم بگم که من یک بار داشتم سخنرانی ایشون رو گوش میکردم و واقعا خیلی آدم فهمیده و خیلی آدم داناییه، چون که ایشون داشتم قشنگ قانون اساسی آلمان رو ترجمه میکردن و به فارسی میگفتن و خیلی قشنگ اون یتیکش که میگفت انسان رو نباید، شخصیت انسان رو خدشه‌دار کرد. و خب اینو که بحثا خواستم میگم که بسیار آدم باهوش و
خب حالا
باسوادیه.
حالا چطور میبینید دورنمای سیاسی آزادی های سیاسی و مدنی رو چطور میبینید؟
اجازه بدیم، موضوع سر همینه. موضوع سر همینه که یک آدمی به این فهمیدگی وقتی که دستش تو دست رژیمه قشنگ غیر قابل اعتماده. یعنی از قشنگ مد در واقع آزادی های مدنی تو ایران هیچ وقت تحت دوای این رژیم نمیتونه باشه، چون یه راهی رو رفتن مثل اتوبان، نمیتونن دور بزنن، نمیتونن پیاده بشن، باید تا آخرش برن.
پس شما دور نمای روشنی نمیبینید آقای
کردن که یا باید ببره یا واقعا چیز اینا نمیتونن دیگه کوتاه.
ممنونم از شما آقای فریبرز عزیز، متشکرم که از آلمان من رو همراهی کردی. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بریم به تهران با ساسان پیش از این که دوباره برگردیم پیش کارشناس برنامه. آقای ساسان عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه مایید و بشنویم نظر شما رو هم.
سلام، وقت همه شما عزیزان بخیر.
درود بر شما ساسان عزیز، نظر شما چی از شما دورنمای آزادی های مدنی و سیاسی رو در دولت جدید دولت حسن روحانی چطور میبینید؟
من یه سوال شما رابطه با این پیام فراوان، من داشت من راننده ماشین سنگین میتونم این جاده 30 بعد 40 شب جلوش میگیرن و با کمکش هر دوشون رو بدون این که ببورتن شما کی هستین کاره این هر دوشون رو تیربارون میکنن، ماشینشون رو اونجا آتیش میزنن، بعدم با افتخار اعلام میکنن که این کار ما جشونت بده، بعد هم اونا رو زندون میکنن، اعدامشون میکنن، بعد شما میان میگین که این اعدام ها اون حادثه فراوان نداشته. آخه من که تو این ایران دارم زندگی میکنم، امنیت من و برادر من و اینا کشتم به جوری، آقا به جوری که راننده بوده، این همون آقا رو میندازن زندان، بعدش هم میان اعدامش میکنن، شما ناراحت این که از این اعدامش میکنن، میخوای اینا رو بفرستن ما احترام کالج درس بخونن؟ خب باید آدمی که آدم میکشه قتل میکنه جنایت میکنه باید اعدامش کرد. شما اول برنامه گفتم من اعتراض دارم، شما اول برنامه گفتین اعدامو رد کنید، اون حادثه نشه. بابا اینا از همون گروه جیش العدل بودن که اینجوری
ساسان عزیز، من خیلی متاسفم از من خیلی متاسفم از این اتفاقی که برای برادر شما افتاده. البته منظور این بود که اعلام شد، همونجوری که اعلام کردم مراجع قضایی، حتی تعدادی از کسانی که اعدام شدند به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان بودند. کسی منکر این نیست که حمله به شهروندان عادی، حمله به مرزبانان، به هر کسی، هر گونه حمله مسلحانه به هر حال جنایت است و باید محکوم بشه، هیچ کسی در اینها شکی نداره. منظور این هستش که روند قضایی طی نشده، ولی به هر حال من بسیار ابراز تأسف میکنم از اتفاقی که برای شما افتاده و کاملا احساس شما رو درک میکنم و امیدوارم
جناب مقراتی من درک دارم، زنگ زدم میشون، من نگاه کنید من بچه این برادرم میبینم، دختر 3 اینجا باباشو میخواد، اون وقت من از اینا همون دیگه چون ازیا بودم بیشتر افا که زدم مردم از این آغاز کردم. آقا به جای راننده رو، یه راننده رو آخه به چه جونی شما؟ من همین آقا رو که اعدام میکنم، من همین شبکه ها دارم دفاع میکنم از اون قاتل ها، میگن چرا اعدام میشونم؟ بابا اینا جنایت کردن توی مملکت، من عزادار کردم، برادر من عزادار کردم، آخه همه باید جنایت، اگه محکومه، اگه دنبال حقوق بشر و آزادی این جنایت اونا که محکوم تره، یا میگونه مردم آخه زن و بچه کشتن و افتخار دارن یعنی اعلام میکنن چه جوره هست، خدا لعنت رو جون کنه، خدا لعنت رو جون کنه، امثال من عزادار کردم.
خواهش میکنم، من بازم ابراز تأسف، مطمئن باشید ما از هیچ جناحی، فردی، گروهی حمایت نمیکنیم. 100% هر گونه خشونتی هم در هر شکلش محکوم هست، هر جنایتی محکوم هست، هیچ تردیدی نیست. رادیو فردا لازم نیست محکوم بکنه، جوهره بشری محکوم میکنه و من بازم ابراز تأسف میکنم از اتفاقی که برای شما افتاده. ممنونم که ما رو امین خودتون دونستید و با ما صحبت کردید درباره این تجربه تلختون. امیدوارم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا. شنونده برنامه ساعت 6 هستید امروز به آزادی‌های مدنی و سیاسی در دولت حسن روحانی و چشم‌انداز و دورنمای اون می‌پردازیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و میهمان برنامه آقای تقی رحمانی. آقای رحمانی، صحبت‌ها رو شنیدیم، صحبت سیامک هم که ببخشید سیامک گفتم، صحبت ساسان هم صحبت بسیار دردآور تلخی بود به هر حال در مورد اتفاقی که افتاده. میخواستم برگردیم، اگر شما صحبتی در مورد نظرات دارید که بگید، اگر نه میخواستیم برگردیم و در مورد همین قضیه که آیا دولت روحانی عزم مقابله داره با یک سری محدودیت ها
و واقعی دردناکی جیش العدل اصلا کارش قابل دفاع نیست و کلان جریان ریگی و اینکه خلاصه اینو با یه امکاناتی هست که خلاصه از یه نهادهای کشورهای خارجی حمایت میشن، ولی رب دار مام نمیتواند چینه وزانه باشه. یعنی وقتی که شما میاد مقابله به مصر میکنی توی منطقه در حقیقت یک چینه رو روش میدی، اون 16 تا اعدامی میدانستن دادگاهشان علنی باشه، اتهام ثابت باشه، بعد حالا حکم اعدام باید اجرا بشود نشود یه بحث دیگه است، ولی شما ببینید دادگاه‌هایی هم که متاسفانه جمهوری اسلامی، من خودم شاهد هستم، برگزار میکنه، این دادگاه‌ها فاقد شفافیته و این باعث میشه که بازم اون منطقه ناامن‌تر بشود برای اون راننده کامیونی که میخواد یه نون لقمه نون برای زن و بچه‌ش ببره. اینو باید حل کرد و اینو باید خواست. شما دقت کنید در پیام آقای روحانی هم بود، اعدام‌ها رو تایید نکرد، ولی که باید امنیت مرزی برقرار بشه. 16 نفر کشته شدن که اینا از
روسته ها اومدن رفتن مرزبان. شما میدونید سربازی به مرزبانی میفرستن که محروم محرومه. این طور گروه جیش الحدل هم میدونه، ولی اینا یک نوع تولید کینه و خشونته که باید از یه جای قطع بشه و حکومت در این مورد باید درستتر و عاقلانه‌تر برخورد.
آقای رحمانی عزیز، متشکرم از صحبتی که کردید. اجازه میدید برگردیم به مسئله آزادی‌های مدنی تحت دولت روحانی. همونطور که گفتم اشاره کردید به مهار رشد قیمت‌ها، یا مثلا فرض کنید که البته بر کسی پوشیده نیست، خود آقای روحانی هم بارها گفته که اولویتش اقتصاد ایران هست، سیاست خارجی هست، چیز عجیب غریبی هم نیست. به هر حال اینا سیاست‌های کلان هست، مسائل کلان ایران هستش. ولی می‌خواستم حالا ببینیم که اساساً این به نظر شما عزم وجود داره در دولت آقای حسن روحانی که بخواد این برخورد رو بکنه، محدودیت ها رو بخواد کمی کمتر بکنه و آزادی های سیاسی رو بیشتر بکنه؟ و اگر عزمش هست، بخش دوم، اگر عزمش هست آیا میتونه؟
این سوال خوبیه. ببین که آقای روحانی میخواد، اصلا چاره ای نداره. آینده روحانی هم در گروه اینه که مدافع فضا رو باز کنه. اون بوروکرات ها اگر فضا رو باز نکنن، نظامیان میآیند، ما چشم انداز دیگه ای نداریم. و نظامیان فضا رو میبندن و بروکراتر هم در قلق قم خواهند کرد. این یه اصلی پس میخواهد، ولی این که میتواند به چند تا عامل بستگی داره. شما تکر کنید، شما یه افکار عموم داری که مسئله اقتصادی هست، یک جامعه مدنی داری که با آزادی مدنی هست، یک جوانانی داری که آزادی میخواهند، از یه طرف یک الیت فضای مجازی داری که به آزادی های مدنی خب حتی اکثری هم اعتقاد دارن، از یک طرف دیگه یک روشنفکران نخبه داری. راضی کردن این سر به راحتی نیست. آقای روحانی استراتژیش اینه که پولای بلوک شده ای که در خارج از کشور هست، مثل 22 میلیارد یورو در چین، برگردانه، یک گزارش، یک گشایشی در افکار عمومی بده و اون موقع با این کارت بتواند با بیت رهبری وارد گفتگو و چالش بشود و یک مقدار آزادی‌های مدنی دقت کنید و یک مقدار آزادی‌های سنتی و یه حدی آزادی‌های سیاسی اونم در داخل حاکمیت برقرار کنه. این منوطش ایشان قدم اول موفق بشه. اگر دقت کنید، کیهان و جناح راست افراطی و نشریات وابسته به بخشی از سپاه دارن این رابطه با آمریکا رو مدام میزنن، دارن هی میقعد مثل دارکوب، دارن هی نخ میزنن برای اینا قطعش میکنن تا آقای روحانی نتواند افکار عمومی راضی کنه. چون اگر افکار عمومی راضی شد، میتواند با قدرت یه سری چیزا رو پیش ببره و اینا بستگی داره. منتهای جامعه مدنی ژله‌ای هم ما داریم و یه سری الیت ها، اینا باید بیاین با حمایت از آقای روحانی، حتی نه با بیان خواسته هاشون، بدون حمایت از روحانی بگوین که اینها هم در جامعه هستن. در حقیقت ما وسط یه مسابقه هستیم که نیمه اولش هم تمام نشده. راست افراطی 10 دقیقه اول بازی فوتبال گیج بوده، الان داره سر حال میاد. و از یه طرف دیگه ما وارد تا طریقا 20 دقیقه با نیمه اول دوم، نیمه اول بازی هستیم، 20 دقیقه فوتبال نیمه اول، یعنی وارد دقیقه در این 10 دقیقه دوم شدیم که اینا میخواهند خودشون رو بکوبن، روحانی آرام و منکوب کنن، چون بوروکرات ها معمولا زودتر جا میخورن در مقابل نظامیان یا روحی شناسی کردن. جامعه مدنی و نهادهای مدنی و شخصیت ها و خود دولت روحانی و حتی آقای هاشمی، همه اینا باید بدونن اگه شکست بخورن همشون حذف خواهند شد. جامعه هم وضعش بدتر خواهد شد. به نظر من گام دوم اینا، اگر آقای روحانی بتواند مسئله شو یه مقدار رفاه به جامعه بدهد و کنترل کند، مثلا با قیمت های یه مقدار ارزانی و تحریم ها رو کم کنه، میگن گام دوم هم که میشه گفت آزادی های سنتی و بخشی از آزادی های مدنی است، البته در حد همین ظرفیت های حکومت بدن برقرار کنه.
ممنون از شما آقای رحمانی عزیز.
امروز آمریکا برای راضی کردن رابطه خودش با ایران نه با اسرائیل مشکل داره، حتی با عربستان هم مشکل داره. الان عربستان سعودی بزرگترین مانع گفتگوها بین آمریکا و ایران هم هست و راست افراطی داره از این هم استفاده میکنه. اینا رو باید در نظر گرفت.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. باز میگردیم و صحبت میکنیم، صحبت زیاد هست در مورد بحث امروزمون. اجازه بدید بازم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و ببینیم که چه برای ما نوشتن و چی میخوام بگن به صورت زنده در این برنامه. در صفحه فیسبوک ما آقای بانه، اگر اشتباه نکردم، نوشته زمامداری روحانی مساوی فیلترینگ بیشتر، زندانی سیاسی بیشتر، تدبیر برای کشتار بیشتر. آقایی هم به اسم مستعار یا خانومی برای ما نوشته کلن در ایران امید مرده و هیچ چشمندازی از بهبودی در تصور هم نمی گنجد. ببینیم که شنوندگان رادیو فردا چی فکر میکنن. کسایی که روی خط هستن زنده با شماره تلفن 00420221122454. سیامک رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا از هلند. سلام میکنم به شما سیامک عزیز، ممنونم همراه مایید و نظرتون رو بشنویم.
عصرتون بخیر آقای بقراطی.
درود میفرستم شما.
در درجه اول من میخوام تسلیت عرض کنم به خانواده های این افرادی که در سیستان و بلوچستان کشته شدن. اینها یه سری بچه های جوانی بودن که 6 ماه 7 ماه خدمت بودن، بند خدا اونجا خدمت میکردن. من امیدوارم که در آینده این جوانای 6 ماه 7 ماه خدمت وظیفه رو اونجا نفرستن لب مرز. به هر حال یک نظامی های کار کشته میخوان که برای هر گونه حمله آمادگی داشته باشند، رزم به اصطلاح متعادلی داشته باشند، دیده باشند که بتونن مقابله بکنن، نه این جوانای 7 ماه 8 ماه خدمت که هیچی از آموزش نمیدونن. این یه مسئله. مسئله بعدی راجب اعدام. من کلن اعدام در هر کشوری، حالا من نمیدونم این کسایی که در ایران اعدام کردن گناهکار بودن گناهکار نبودن، ولی اصلا کلن با اعدام مخالف هستم، چون مجازات تعریف خودش را داره، یه تعریف خاص خودش را داره که طرف باید زنده باشه، مجازات بکشه، درد مجازاتش را ببینه که متنوع بشه دیگه اون کار انجام نده. کشتن جنایته در هر کشوری کشتن باشه. من با اون مخالف هستم.
سیامک عزیز، موضع شما در قبال اعدام رو شنیدیم. میخواستم در مورد دورنمای آزادی سیاسی مدنی هم در دولت حسن روحانی نظرتون رو کوتاه اگر امکان داره بشنوم.
والا امیدوارم که آقای روحانی با اون تیم قدرتمندی که داره و من خودم بهش امیدوار هستم، ولی خب زمینه باید از هر نظر، چه در داخل چه در خارج، حتی کنگره یا آمریکا هم نباید مثل را سنگ اندازی بکنه در این موقع، به خصوص در داخل باید تمام زمینه ها آماده باشه، کمک کنن بهش، خودش تنهایی نمیشه. ما در فرهنگمون تو ایران همیشه منتظریم که یک نفر همه کار انجام بده. خب این امکان پذیر نیست، ولی در صلاحیت آقای روحانی به نظر من هستش که بخواد اگر واقعا زمینش آماده باشه، زمینه رو براش ایجاد کنن، سنگ اندازی نکنن، این قدرت را داره که بخواد انجام بده.
ممنونم از شما.
چقدر باهاش همکاری بکنن.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز که از هلند همراهی کردید ما رو. آقای قندی در صفحه فیسبوک ما نوشته: به نظر من افرادی هستن در حکومت اسلامی که دوست ندارند ایران دچار دگرگونی شوند و این کار را برای دولت روحانی سخت‌تر خواهد کرد. آقای عبدالله نوشته: عامل اصلی اقدامات مسلحانه در بلوچستان خود رژیم است. فعالیت‌های مدنی به شدت در بلوچستان سرکوب می‌شود که این خود تولید خشونت می‌کند. و البته این بخشی از در واقع گفته‌هایشون هست که کمی طولانی‌تر. آقای یوسف رو از تهران داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما آقای یوسف عزیز، ممنونم که همراه مایید.
سلام و خودم
بخیر. درود بر شما آقای یوسف عزیز. شما چی فهمید؟ شما که در تهران زندگی میکنید، در پایتخت ایران، فهم میکنید که دورنمای آزادی مدنی و سیاسی چیه؟
من اولا در حوزه با وضعیت اقتصادی که شما فرمودید یه صحبت خیلی کوتاهی داشتم. این که میگن خانه یکی رو دوست میزنه همه جمع میشن دنبال مجرم میگن. یکی میگه تقصیر معمار که مثلا دیوار کوتاه درست کرد، یکی میگه تقصیر خود صاحبخونه است که مراقبت نبوده، یه رنگی میاد اونجا رد میشه، میگه ظاهرا همه مقصرن غیر آقا دزده. حالا جریان تورم تو ایران همینه، تورم مقصر از این غرب به سرکردگی آمریکا و اسرائیل به تحریم رو به ناحق و ظلم به ما مردم ایران تحمیل میکنن. نگاه کنید اسرائیل خودش چند صد کلاهک هستی داره، آمریکا خودش استفاده کرده، ولی ما میگن یک کشور دیگه حتی حتی انرژی سولامی تو داشته باشه. بعد همه میگردم میگم دومی تورم، خب این مقصر کیه؟ خب من میگم مقصر اصلیش به نظر ما مردم ایران همونی که داره حتی از دارو داره دریغ میکنه برای مریضای مردم ایران. این مشخصه که جز فریب کار امریکا و اسرائیل چیزی نیست.
خب حالا برگردیم به بحث امروز.
شخصی معمولا که اعدام گفتن که اعدام همگی محکومه، من میگم شعار دادن خیلی راحته. من یه سوال داشتم از این آقا، اگه بچه شما فرزند
که در روشت یکی آقای یوسف ببینید بحث امروز ما بحث اعدام نیست. برنامه خیلی زیاد داشتیم در مورد اعدام و از این به بعد هم حتما خواهیم داشت. در مورد دورنمای آزادی مدنی و سیاسی در دولت آقای حسن روحانی اگر که محبت کنید و صحبت کنید ازتون ممنون میشم.
خواهش میکنم. ولی خب این آقا که میگه اعدام محکومه، شما بگه اجازه میدید من که دارم میگم آقا اگه بچه خود این آقای نفر بکشه بازم اینجوری شعار میده یا نه خرخرش رو میجوره.
خب بسیار خب شنیدیم حرف شما را.
از اون منم نداری که صحبت کنه، یا ما که داریم صحبت مخالف شما میکنیم به ما اجازه بدیم. این به نظرم یه بام دو هواست.
دوست عزیز صحبت شما رو هم شنیدیم. شما فرمودید که بچه خود شخصی رو هم بخواد اعدام بکنن جگر کوچش رو، آیا موافق است یا نه؟ جوابش دادید، ما هم شنیدیم. حالا اگر دوست دارید در مورد بحث امروز هم صحبت بکنید بفرمایید، وگرنه خداحافظی کنیم با شما. دوستان اتاق فرمان، مثل اینکه قطع شده اساسا. بسیار خب، آقای دانیال رو داریم از فرانسه روی خط ارتباطی رادیو فردا 00420221122454 شماره تلفن ما هست. ازتون هم خواهش میکنم مثل همیشه حول محور سوژه امروز صحبت بکنید، در مورد سوژه های دیگر حتما برنامه خواهیم گذاشت. سلام میکنم به شما آقای دانیال عزیز.
با درود و عصر خیر خدمت شما آقای بغراتی و شنوندگان محترمتون. من دو تا موضوع رو میخواستم خدمتون عرض کنم. یکی در مورد دورنمای آینده ایران و آقای حسن روحانی. اینو من مطمئنم که گروه راست افراطی و یا همون برادران قاچاقچی اینا نمیذارن آقای روحانی کارشو بکنه و رابطهشو با دنیا برقرار کنه. چرا؟ چون منافع اینا در خطر میفته. اینا البته من به تمام صفات و این نمی کنم، ولی اون اکثریتی که الان هستن و به کار قاچاق اشتغال دارن میتونن جنس وارد کنن، قاچاق بفروشن، اینا راضی نمیشن هیچگاه ایران با دنیا رابطه برقرار کنه. این یک مسئله. مسئله دوم، به خاطر همین میخوام بگم چشمانداز خوبی نیست برای ایران، چون راست افراطی همیشه پیروز بوده. دومی مسئله در مورد این بازماندگان 16 نفر میخواستم تسلیت بگم. این طفلک ها کسانی بودن که مرزهای ما دفاع میکردن آقای بغراتی. اینا واقعا بیگناه بودن و کسایی که اینا رو کشتن، ببینید، گروه سیاسی نیستن. اینا یک مش قاچاقچی حرفه‌ای بین المللی هستن که مشخص هم هست از کجا تغذیه میشن. به نظر من تنها چیزی که میتونه باعث تسلی بازماندگان این 16 نفر بشه دستگیری سریع و به سزای اعمال رسوندن این 16 نفره.
ممنونم از شما آقای
دانیال. این 16 نفره.
متشکرم از شما که نظرتون رو با ما قسمت کردید. آقای دانیال عزیز از فرانسه 00420221122454 شماره تلفن ماست. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. برای ما علی نوشته آقای روحانی آمد سر کار نه به خاطر نجات مردم ایشان آمدن، فقط به خاطر نجات خودشان و جمهوری اسلامی. خودتان را گول نزنید. آقای آرشام اگر اشتباه نکردم برای ما نوشته آقای روحانی و هر ریاست جمهور، هر رئیس جمهور دیگری که در ایران به قدرت برسد، چون خیلی سیاست‌های کلی ایران از طرف آقای خامنه‌ای تعیین می‌شود، با محدودیت‌های گسترده روبرو خواهد شد. آقای رحمانی، می‌خواستیم سر همین قضیه اتفاقا بحث بکنیم. تا چه حد اساساً آقای روحانی الان، البته تا یه بخشی شما اشاره کردید که اگر بخواد در زمینه مسائل اقتصادی و سیاست خارجی پیشرفتی داشته باشه، راهکار آقای روحانی شاید بتونه اهرمی داشته باشه برای اینکه آزادی‌های سیاسی و مدنی داخلی رو، اگر عزمش رو داشته باشه، در واقع بخواد بهش برسه. ولی می‌خواستم ببینم که اساساً الان فکر می‌کنید رابطه آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور با دیگر نهادهای قدرت، از جمله نهادهای قدرتی که بالاتر از آقای روحانی هستند، به طور مشخص بیت رهبری چطور هستش؟ فکر می‌کنید همون رابطه‌ای که از ابتدا بوده تا اینجا حفظ شده؟
نه، به نظر من دارای نوستان آقای خامنه‌ای که الان با سه تا رئیس جمهور کار پیچیدگی های رفتاری خودشو داره، چه باهاش موافق باشیم چه باهاش مخالف باشیم. ولی یه طرف هم در نظر بگیرید، امروز مثل زمان شاه نیست که بعد محمد رضا شاه پهلوی حرف بزنه. امروز افراد دیگه هم تو جامعه ایران حرف میزنن، زورشون کمتره، مثل آقای هاشمی، مثل آقای خاتمی و جامعه مدنی. دقت کنید، و جامعه مدنی و دنیای مجازی. انتخابات جناح راست در ایران عقب بود، این واقعیته و اونا دارن مقاومت میکنن. گفتم 200 میلیارد دلار پول نیست. پس آقای روحانی به میزان دستاوردهاش در مذاکرات خارجی، چیزی که باید خارجی‌ها توجه بکنن اگه صلح در منطقه میخوان، میتواند با آقای خامنه‌ای وارد چانه‌زنی بشه. آقای خامنه‌ای و بیت رهبری پیچیدگی‌ها و مشکلات خاص خودشونو دارن. ما با او سیاست‌ها و رفتارها به چپ موافق نیستیم، ولی واقعیت اینه که این بستگی داره به تعادل قوا و برآینده. ببینید، اگر آقای روحانی باید انسجام و دولت رو یکجا کنه، موضع آقای پور محمدی موضع بیت بود، ایشان وارد شد و در حقیقت آقای روحانی غافلگیر کرد. باید سخنگو دولت موضع بگیرد و ما میدانیم و از این برخورد متاسفن.
دیدار عید قدیر برگزار نشد. این باید مشخصه چرا دیدار عید قدیر که مهمترین دیدار معمولا در تاریخ سیاسی ایران بعد از انقلاب برگزار نشد. یعنی چه اتفاقی بین دولت و کارگزاران نظام و قوه مجریه و قوه قضاییه و مجلس افتاده که با رهبری دیدار نکردن؟ این باید بررسی بشه. ببینید این رابطه دارای نوسانه، نوسانش باید مردم دقت کنن. آقای روحانی نه رابین هود جنگل شروود، یک بروکرات و حتی توسعه سیاسی برنامه اصلیش نیست. به این خاطر باید دقت کنم، باید حمایتی از برنامه‌های آقای روحانی صورت بگیره تا جامعه قدم بره جلو. منتها با اون توقع حداقلی که اون شنونده دیگه مطرح کرد و بسیار دیدگاهش از من صاحب بود از نروژ آقای بابک، ما باید این دقت بکنیم. برنامه حداقلی آقای روحانی باید دولتش منسجم کنه، نه باید آقای پور محمدی موزه اون موزه رو بگیره. آقای روحانی میتواند بسته پیشنهادی ببره برای رهبری. این بسته برده شده، ایشان پس داده رو مسئله رفع هست و ما میدانیم گفتگوهای جدی رو رفع هست بوده. پرونده الان در رفع هست رهبران جمهوری سبز بوده و آزادی جدی بوده. چرا متوقف شده؟ مقاومت هایی وجود داره. این مقاومت ها میگفتم ما در دقیقه 20 فوتبال نیمه اول هستیم، هنوز کشمکش وجود داره و بازی هم هنوز ادامه داره و همین خاطر راست افراطی برنامه‌اش که منکوب کنه. ولی اگر آقای روحانی با دست پر دولت منسجم و بعد دولت وزرای آقای روحانی باید وعده های سنتی آقای روحانی محقق کنن، به تشکیلات های معلمان سو اجازه فعالیت بدن، انجمن سنتی فعالیت بدن. الان شما دقت کنید آقای اژه‌ای داره هر نهادی که منحل نشده است میگه اینا غیر قانونی هست. انجمن سنفی روزنامه نگاران که غیر قانونی است. آقای این انجمن غیر قانونی نبوده، این انجمن پلم شده به شکل غیر قانونی. نه انجمن سنفی معلمان قوه قضاییه درجا اعلام میکنه غیر قانونی نیست. تمام این اقدامات باید میتواند به وسیله وزرا پیگیری حقوقی بشود و نهادهای دیگه مجوز بگیرن. ببینید به نظر من یک مقدار کندی هم در رفتار جامعه مدنی ایران هست، نهادهای گله‌ای هست، ولی وزرای آقای روحانی هم مسئولن. اون یک دست نبودن تیم وزرا باید مورد تجدید نظر قرار بگیره. وزرا باید درست عمل کنن. آقای روحانی رو تیم اقتصادیش هم باید دقت کنه که حذف یارانه ها یک بار خطرناکه و اینو باید دقت داشته. اینا نکاتیه که به نظر من اگر رعایت بشه دوباره امکان عقب بردن هست. یه چیزی هم در نظر بگیرید، شرایط سخته ولی یه ملت که نمیتونه ناامید بشه، یه ملت که ناامید چه مرده. ما یه خلاصه نسلی داریم که گاهی یک رفتارهای درستی انجام داده و باید تلاش کرد. وضع بدتر از این ورود یه جنگ منطقه‌ای فرقه‌ای در خاورمیانه است، وحشتناک. یا یک حاکمیت کره شمالی. فعلا ما اینو یه قدم عقب دادیم ولی تا به نتیجه رسیدن باید توجه کنیم. یه چیزی هم بگم، آقای خامنه ای و راست افراطی میگن مردم ایران هیجانی هستند، میان تو میدان و بعد میان عقب و خسته میشن. به نظر من رفتار مدنی باید این استراتژی عکسش بکنه، یعنی مستمر بیان و خسته نشن. ما اگر خسته بشیم آینده رو از دست خواهیم داد، ولی بارقه های امید وجود داره و یه ملت نمیتوانه ناامید.
آقای رحمانی از ارزه بدید برگردیم بعد صحبت بکنیم در مورد این نهادهای مدنی به طور مشخص و اون مقاومت هایی که گفتید. این دوتا نکته یه که میخوام دربارش بحث بکنیم بیشتر. بازم بریم سراغ شنونده های رادیو فردا، نظرشون رو بشنویم و برگردیم با شما این نکات رو پی بگیریم. آقای رضا برای ما ایمیل زده به 6@radiofarda.com و نوشته اقتدارگرایان که نتیجه انتخابات 25 خرداد را بر نمیتابند، با استفاده از انواع اهرم‌های فشار قصد دارند سیاست‌های داخلی و خارجی روحانی را به شکست کشانده و با جدا کردن پشتیبانان او اقتدار خود را به رخ بکشند. از طرف دیگر شما میتونید در فیسبوک ما هم نظر بنویسید، اونجا با بقیه شنونده های ما وارد و بقیه کاربران صفحه فیسبوک ما وارد بحث بشید. بحثی هم اونجا در جریان هست. اجازه بدید بریم شنونده بعدی رو که زنده روی خط میاریم بگیریم. مسعود از مازندران با شماره 00420211122454 تماس گرفته. سلام میکنم به شما مسعود عزیز.
سلام آقا، خوبی؟
درود بر شما آقای مسعود عزیز، نظر شما رو بشنویم در مورد آزادی های سیاسی و مدنی.
من از مازندران زنگ میزنم. اولا که تشکر کنم، خیلی کارتون خوبه که نظر یکی که مردم رو در این مورد میپرسید. یه پیشنهاد هم داشتم، اگه میخواین نظر کلی مردم رو بدونید، 13 آبان مردم میان بیرون برای شعار مگبر آمریکا و مگبر اسرائیل. میگم اگه بشه یه پوششی بدین که دیگه نظر کلی مردم میرن بدین. شما
مطمئن باشید که
مردم من متاسفم نمیدونم پوشش بدین تا الان.
مطمئن باشید که هر اتفاقی بیفته در داخل
بیرون شما اصلا اشاره بهش نمیکنید. تو با هم میام بیرون اشاره نمیکنید.
ممنونم از انتقاد شما.
یه بار ما قبول کنیم مثلا برای مردم شعور قائل بشیم بگیم مردم خودشون تصمیم گرفتن. حالا یا اشتباه یا درست. ولی اینکه مثلا مردم میام بیرون ما اگه پوشش ندیم به نظر میاد توهین به شعور مردمه. بالاخره مردم یه تصمیم
گرفتن. شما رو شنیدیم، هی دارید حرف خودتون تکرار میکنید. دوستان عزیز اتاق فرمان صدایشون رو قطع کنید. شما حرف خودتون رو هی تکرار میکنید. مسعود عزیز، اگر در مورد آزادی های مدنی و سیاسی اصلا به نظر شما باید وجود داشته باشه، آقای روحانی باید کاری بکنه، نباید کاری بکنه، میتونه بکنه، اگر در این مورد صحبتی دارید بفرمایید. انتقاد شما رو هم شنیدید. مطمئن باشید هر اتفاقی در ایران بیفته ما مثل همیشه پوشش خبری میدیم. بشنویم نظر شما رو. دوستان هستن همچنان روی خط. بسیار خوب.
شما دیگه تو وقتم هاشو تکراری دیگه. بازم این توجه خنده دار رو بیان متاسفانه میاری. چون من مقاله اجنا تو وقتم تکراری.
نه نه نه. شما از ما انتقاد کردید. ما انتقاد شما رو هم شنیدیم. همه مخاطبان ما هم شنیدن. من بارها خواهش کردم حول محور برنامه صحبت بکنین. الان هم بعد از اینکه انتقاد شما رو شنیدیم ازتون خواهش میکنم در مورد محور اصلی برنامه اگر صحبتی دارید بفرمایید. متشکرم از شما آقای مسعود عزیز که تماس گرفتید و یک بار دیگه خواهش میکنم در مورد سوژه‌ای که تعیین کردیم در برنامه صحبت بکنید. خانم لیلی از نروژ رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. درود میفرستم به شما خانم لیلی عزیز و نظر شما رو بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم آقای بغراتی باهاتون صحبت میکنم.
درود بر شما.
حالا اگه نظر من رو بخواید بدونین، به شخصه من میتونم بگم که اصلا جامعه مدنی وجود نداره تو نروژ، توی ببخشید ایران، به خاطر اینکه من الان تو نروژم و دارم میبینم که حق و حقوق هر کسی چه جوری اگه بخوایم به زبون ساده تر بگیم، اما متاسفانه این حق و حقوقا رو ما تو ایران نداریم. با آمدن یه رئیس جمهورم به نظر من، برای نظر شخصی منه که به نظر من وقتی آدم که با من یه رئیس جمهور میاد نمیتونه از اول همه چیزو پایه‌گذاری کنه، چه از لحاظ مدنی باشه، چه از لحاظ فرهنگی باشه، ریشه های اقتصادیمون باشه، ریشه های سیاسیمون باشه، همه اینا رو نمیتونه تغییر بده. به خاطر اینکه ما 8 سال پیش داشتیم، بعد قبل از اون باز 8 سال گذشته تر از اون بوده، همه اینا به قول معروف یه چیزی خونه‌ای که خراب شده. این خونه خراب شده رو نمیتونه آقای روحانی با اومدنش تو همین چند وقتی که خیلی هم کوتاهه بخواد تغییر بده. من خودم رأی ندادم، نمیتونم دقیقا بگم آقای روحانی آدمی هست که میتونه این کار انجام بده یا نه، اما چیزی که دارم میبینم باستاب خبری کلن همه جایی، حالا به شخصه میتونم بگم مثلا یه روزنامه آفتن پوستن تو نروژ وقتی مینویسه از ایران یه ایران خوب نمینویسه. یعنی من چند وقت پیش اگه روزنامه را نگاه میکردم نوشته بود که مردمای فقیر ایران، که من به شخصه انقدر ناراحت شدم که مثلا چجوری ایران رو دیدن که همه رو فقیر دیدن. یا نوشته بود که تو ایران مثلا یه عکس رو هم چاپ کرده بود که یه خانواده 8 نفره دور یه سفره نشستن تو یه اتاق و یه آشپزخونه دارن زندگی میکنن. خب این یه جامعه رو از ایران به تصویر میکشه واسه خارجی ها که تو ایران هیچ امکاناتی وجود نداره، هیچ کسی از اون حقوق شهروندی خودش استفاده نمیکنه، با اینکه همیشه اینو ذکر میکنن ایران نفت داره، ایران گاز داره، رتبه های بالا داره، اما متاسفانه نمیتونه آقای روحانی بیاد تو این چند وقته همه اون خرابکاریه که پشت سریاش کردن بیاد درست کنه. و از همه مهمتر خودتون هم تو برنامه گفتین اجازهش هم به نظر من نداره. یعنی یه کسیه که فقط نمیشه گفت عروسکه، اما خب این داریم دیگه میبینیم تو این به قول معروف ما سنی نداریم، اما از گذشته هامون دیدیم و شنیدیم که کسی که میاد تو این سی و اندی که اومدن فقط یه به قول خودمون یه عروسک خیمه شب‌بازی بودن که همه بهش گفتن چیکار کن، وگرنه خودش اگه بخواد انجام بده بله ما انقدر کارا داریم که میتونیم بکنیم که متاسفانه نکردیم و نخواهیم هم کرد. آقای روحانی هم یکی از همون افراده.
متشکرم از شما خانم لیلی عزیز که از نروژ ما صحبت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. و آقای حسن از تهران شنونده بعدی که روی خط داریم. آقای حسن عزیز به شما سلام میکنم و منتظر شنیدن نظر شما هم هستیم.
وقت شما بخیر.
درود بر شما.
به نظر من اگر فضایی در جامعه باشه که تفریط باشه در نتیجه ما افراط رو هم در جامعه میبینیم. یعنی به نظر من این آزادی مطبوعات، این که کسی بتونه حرفشو بزنه، این خیلی خوبه. اما اگر فضایی به وجود بیاد که حرمت افراد، ادیان و فرهنگ زیر سوال بره و توهین بشه به ملیت‌ها، به فرهنگ‌ها و ادیان، اون وقت اگر برخورد مناسبی نشه، به نظر من فضایی رو وجود میاره که یک فضای تفریح هستش و باعث میشه که شاید گروه‌های خودسر بخوان کاری انجام بدن که به نظر من این اصلا درست نیستش. موردی که میخوام مثال بزنم، موردی که همین چند وقت اخیر اتفاق افتاده که اتفاقا دولت آقای روحانی هم میتونه خیلی نقش موثری توی این قضیه داشته باشه، به خصوص اینکه آقای ظریف در وزارت امور خارجه بسیار فعال بودن در ماه‌های گذشته و نشون دادن که واقعا میتونن این فضا رو به یه سمتی ببرن که اینقدر فضا به قول معروف در هم نباشه. الان مثلا شبکه بی بی سی موردی بود که مثلا حالا موجشون یه حرف می‌زد و باعث ناراحتی‌هایی شد.
دوست عزیز ازتون خواهش می‌کنم که آقای حسن عزیز ازتون خواهش می‌کنم که اگر انتقادی از شبکه‌های دیگه خبری تلویزیونی رادیویی هر جایی که دارید با خودشون در میون بگذارید، متشکر میشم ازتون.
بله این کمپین‌ها تشکیل شد، نهادهای مدنی اعتراض کردن به این حرکت، اما خب ببینید اگر دولت کاری انجام نده، اگر نهادهای مدنی ابزاری ندارن که تا این رسانه‌ها حرف اونا رو بشنوند و به حرف اونا گوش بکنن.
ممنونم از شما، متشکرم آقای حسن. متشکرم از شما آقای حسن عزیز. متاسفانه وقت زیادی نداریم، یک شنونده دیگر رو هم بتونیم بگیریم. آقای کیوان از بریتانیا رو خیلی کوتاه میتونیم روی خط متاسفانه داشته باشیم. کیوان عزیز، اگر ممکنه در چند ثانیه کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام به همه شنوندگان شما.
سلام.
در آزادی ها در ایران میخواستم صحبت کنم و استان سیستان بلوچستان. آزادی با اسلحه و شمشیر هرگز به دست نمیاد. آزادی فقط با همبستگی به وجود میاد. اگر تمام ما از شرق تا غرب، از غرب تا شرق، از شمال تا جنوب با دست به دست هم بدیم، مطمئنن آزادی رو میاریم به خونه های مردم، میاریم به جامعه ملی ما. اینو فقط من میخواستم بگم، با کشتن سرباز وظیفه و اعدام یه مشت قاچاقچی هیچ نوع آزادی به دست نخواهد.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، متشکرم که شما هم با برنامه خودتون، برنامه ساعت ششم صحبت کردید. آقای رحمانی، 3-4 دقیقه تقریبا وقت داریم. به مواردی اشاره کردید که به زعم شما و به تعبیر شما مقاومت‌هایی بوده در برابر کارهایی که شاید بخواد دولت حسن روحانی انجام بده. آقای اژه‌ای مثلا در مورد انجمن صنفی اینو صحبت می‌کنه. چه تضمینی وجود داره که این روش ادامه پیدا نکنه، این روند ادامه پیدا نکنه و شدیدتر از اونچه که مثلا شاید در دوره آقای خاتمی شاهدش بودیم؟
ببینید، اصلا برنامه جناح را خود را افراطی اینه که ادامه پیدا و دوباره اوضاع رو بگیره دستش و اون قدرت خودش اعمال کنه، ولی تضمینش رفتار مقابله. ببینید، جامعه داری بخشاش بسیار آگاه هم، از این طرف دیگه جامعه داری که امید توش تزریق شده. خلاصه حاکمیت الان، شما صداهایی هم در درون بافت قدرت در ایران داری با این وضع مخالفن، مانور آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی و دولت، بخشی از بروکراسی کشور دست اینا افتاده. وزرا میتواند قوی تر عمل کنند. به نظر من وزیر ارشاد قوی عمل نمیکنه. وزیر آموزش پرورش که اومده، باید ببینیم با نهادهای مدنی چه خواهد کرد. ببینید، اینا باید اجازه بدن این نهادهای مدنی نه ابزار دستشان باشن، این نهادهای مدنی در وزارتخانه ها شک بگیرن و صدا و خواسته های اینا الان با آقای روحانی همراهتر تا خواسته هاشون با جناح راست. اینا اون وقت میتوانند یک بالانس قدرت ایجاد کنند و افکار عمومی ایجاد کنند. یک نکته را دقت کنید، حکومت ایران در وقتی گروه ها رو تنها گیر میاره راحت ترکوب میکنه، ولی در مواجهه با مردم به راحتی نمیتوانید برخورد.
آقای رحمانی، اتفاقا به این مسئله مردم اشاره کردید. آقای رحمانی عزیز، این قضیه نهادهای مدنی رو هم در یکی دو دقیقه باقی مونده میشه بهش اشاره کنید. چند تا از شنونده های ما هم بهش اشاره کردن. چطور این نهادهای مدنی به نظر شما که یک فعال مدنی و سیاسی هستید میشه تقویت کرد در جامعه بدون اینکه حمایت دولتی یا فضای باز، به اصطلاح بستر باز در جامعه براشون وجود داشته باشه؟
ببینید، در حالی که فضا باز نباشه، فقط اینا میتوانن به عنوان جنین باشن. تجربه من میگه چون دولت نفتی پول میدهد و شخصیت نمیدهد، ولی وقتی که یه بخشی از حکومت دولت مرداش میگن آقا ما اجازه مدنی میدیم، اینجا باید از اون تشکل و از دولت نهادهای دولتی بخواهن مجوز بگیرن و فعال بشن. و این دو یه مقدار تو جوامع ما دوگانه است. دولت ایران با مالیات مردم نمیگرده، با پول نفتی میگرده که مستقیم تو خزانهش میاد. این نکته باید توجه کرد، اینجا سوئد یا نروژ نیست، ایران. و همین خاطر باید این نکته توجه کرد. ما الان در فضای هستیم که باید فعالان مدنی با زبان سنفی، نه که اصلا بیا بشن هوادار آقای روحانی، هیچ وقت با استقلال خواستهای خودشان بگوین. این خواسته ها اگر از طرف وزرای آقای روحانی حمایت شود به نفع دولت روحانی هم هست. ما الان در یک تعاملی بین دولت روحانی و جامعه مدنی قرار گرفتیم. باید یک مقدار کنش در این طرف بیشتر بشه و روشن فکران این سیاست رو تشویق کنن و از کلیگویی یک مقدار دست بردارن، فضای مجازی از این حمایت کنن. ببین حرکت های احساسی لازمه، ما بهش حرکت های احساسی نیاز داریم، ولی حرکت دراز مدت در فضای مجازی افکار عمومی و فضای مدنی این است که حتی اون جوانی هم که آزادی مدنی میخواد باید اون نهادهای مدنی باشن که پشتیبانش باشه. ما هنوز به این اندازه نرسیدیم و هنوز به این اندازه تحلیل روی نیاز به نهادهای مدنی نرسیدیم. ولی در برنامه روحانی هست، میشود با استقلال از دولت این خواستار پیش بود.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، متشکرم از اینکه نظر خودتون رو در میون گذاشتید با ما و مخاطبان برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. کم کم میرسیم به پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه. آقای رحمانی از شما تشکر میکنم که از پاریس ما رو همراهی کردید. متشکرم از همکارانم در اتاق فرمان، میرویس، مهرداد و آزاده توکلی که من رو در ارائه این برنامه یاری دادن، و از شما متشکرم، شمایی که ما رو شنیدید، گوش کردید و با همون تماس گرفتید، صحبت کردید در برنامه. اگر وقت نکردیم که شما رو روی خط بیاریم یا احتمالاً نظرات شما رو بخونیم، میتونید همیشه زنگ بزنید به شماره پیامگیر ما که هست 001-202-828-7220 و نظر خودتون رو اونجا ضبط بکنید. همچنان همراه باشید با رادیو فردا در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه. من نیوشا بغراتی براتون عصر و شب خوشی آرزو میکنم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو بشنوید.